سینزده بهمن 99 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بحثمون خیار عید. شیخ فرمود این که در خیار عید تخییر بین فسخ رد او عرش آقایون گفتند، این دلیل نداره، تخییر دلیل نداره. گفت برای تخییر چند وجه گفتند، تو وجه دوم بودی. وجه دوم شیخ فرمود این تخییر رو بیام استفاده کنیم از اخبار، کیفیت استفاده رو نگفت شیخ، فقط گفت اگر بخواهید این استفاده رو بکنید، این استفاده صعب جدا. آقای عاشق ممدحسین 4 طریق استفاده رو بیان فرمودن، 3 تاشو خدمت شما گفتیم، امروز 4 می‌فرماید 4 این است که ما بگوییم سقوط رد چجوری رد ساقط میشد، دیگه نمیتونی برگردونی اگر تصرف بکنی، و ثبوت عرش هم همین جور است. به چه خاطر است؟ به خاطر اینکه دلالت میکند بر رضایت به عقد. ببینید تصرف چرا مانع از رد؟ تصرف مانع از رد است چون شما در تصرفی که در مبیع میکنید راضی به عقد شده اید. وقتی راضی به عقد شده اید، در نتیجه موجب سقوط رد می شد. و می فرماید موضوعیتی برای تصرف به ماه و تصرف وجود ندارد، یعنی تصرف به تنهایی موجب سقوط رد نمی شد. تصرفی که چه باشد؟ کاشف از رضایت به بی باشد موجب سقوط رد است. خب اون وقت وقتی شما نتوانستید رد کنید، نوبت میرسه به چی؟ عرش. این جهت موجود است در مطلق موارد مطالبه به عرش. خب یعنی چی؟ یعنی اگر راضی به عقد شدید ولو تصرفی نکرده اید. خیلی خوب، راضی به عقد شده اید بدون تصرف، خب بازم رد چه میشد؟ ساقط میشد و نوبت میرسد به عرش. خب بنابراین دلالت میکند بر این که التزام به عقد، رضایت به عقد مانع از رد است و احتیاجی به تصرف نداریم. یعنی ملاک رضایت به عقده. شما اگر راضی به عقد شدی، خب دیگه نمیتونی برگردونی، رد کنی. وقتی نتوانستی رد کنی، نوبت به چه میرسد؟ به عرش میرسد. بنابراین میشود این که رد و عرش شما مخیری. می توانی رد کنی در فرضی که راضی به عقد نباشی، خب رد می کنی. اگر رضایت به عقد دادی، می گوی خیلی خوب نیگر می دارم، ولی چی می گیرم؟ عرش می گیرم. پس اختیار به خود شماست. شد تخییر، درسته؟ چون شمایید که رضایت به عقد می دین یا نمی دین. پس مخیری، رضایت به عقد بدهی رد نکنی، عرش بگیری. رضایت به عقد ندهی رد کنی و اقدام به عرش نکنی. پس بنابراین شد تخییر. این وجه چهارمی که آقای عاشق محمد حسین ذکر میکنه. شما به معیوبم رضایت میده. گفت کفش کنه در بیابان نعمتیست. یه سفر نرفتی تا حالا؟ گیر بیفتی دو ماه سه ماه؟ یه پیر زنی، بله ام هلیس آمده، میگه من حاضرم. شما هم از درد ناچاری به گربه میگوی چی؟ چرا پس رفتی پشتی ستون دیگه قایم شدی؟ همچی رضایت لازم نیست به یه چیز درجه یک رضایت بدی. یه وقتی وسطی بیامون لاستیک ترکنده، یه لاستیکی چی؟ پکیدم که بدن آشغالی، حاضری بخری برای اینکه الان دیگه لاستیک نداری، میخوای بری. تعجب میکنی؟ یعنی شما همواره لازم نیست به جنس صحیح و سالم رضایت بدی. یه وقت گیر میفتی به معیوبم رضایت میدی. بنابراین تخییر شد. چون رضایت با خودت دیگه. اون جایی که رضایت دادی عرش میگیری. اون جایی که راضی به بی نشدی پس میدی. جنس رو پس میدی، ردش میکنی. خیلی خوب، این فرمایش آقای عاشق محمد حسین خودش رد میکنه. توجه کنید، خود آقای عاشق محمد حسین مناقشه میکند. یه مناقشه، مناقشه آقای عاشق محمد حسین اینه، میگه سقوط رد به تصرف اگر به ملاک دلالت بر رضایت باشد، دلیلی بر این وجود ندارد که همین مطلب موضوع باشد برای ثبوت عرش به این ملاک. یعنی اینی که ملاکی که شما میگون رضایت موجب سقوط رد است، این دلیل نیست که عرشم به همین ملاک ثابت بشد. به این که بگویید که تحقق پیدا می کند به مجرد مطالبه به عرش قبل از تصرف. میگد آقا شما میگوی رضایت موجب میشد که دیگه نتونی رد کنی. میخوای رضایت به بی، میخوای تصرف کرده باشی، میخوای تصرف نکرده باشی. خیلی خوب، به فرض ما اینو بپذیریم، این دلالت نمی کند حالا که شما رضایت دادی به بی، توجه میفرمایید؟ خب حالا پس میتوانی عرش بگیری. این دلالت به عرش گرفتن نمی کند. چرا؟ چون شق سومی هم وجود دارد. شما میتونی رضایت بدی همین جوری عرش هم نگیری. این هم که صحیحه، کسی نگفته اشکال داره. پس بنابراین اگر دو شق بود منحصرن، شما یه صورت را نفی میکردی، لا محاله اون صورت اثبات میشد. وقتی دوتا داداشی هستن، به آقاش میگه آقا امسال یکی از ما دوتا را زن بده، سال دیگه داداشی ما. خب وقتی دوتا باشن یعنی امسال من زنم بده، اما اگه سه تا شدن دیگه این دلالت میکنه یعنی امسال من زنم بده؟ این دلالت میکنه یعنی امسال یا من زن بده یا اون یه داداشی دومیه را، چون الان دوتا دیگه میمونن. شما گفتید رضایت ملاک است در باب چی؟ در باب عدم رد. وقتی راضی شدی دیگه نمیتونی برگردونی معامله رو فسخ کنی. پس عرش ثابت است. این پسدون درست نیست. چرا؟ چون بدون عرش هم میتوند راضی باشه و دیگه چی؟ نه معامله رو فسخ کنه نه عرش بگیره. بنابراین این درست نیست. این پس این استدلال ناتمام. این اشکال خود آقای عاشق مندوسی. بله دیگه بحثمون خیاره. بله.
حالا کارو نداره اون که دیگه راضی نباشه، همون رضایت اولیه از ما. دو حال دیگه بیشتر نداره این رضایت. این رضایت دو صورت داره. شما بگید نه سه صورت داره، سه صورت هم محاله.
چرا؟ بعد ظهور عیب چند تا کار میتونه بکنه؟
سه تا.
چرا دو تا؟
سه تا.
میتونه رد کنه، میتونه عرش بگیره، میتونه دم هیچی نگه. بله هیچی نگه، سرشو بگیرد پایین، بگید همین معیوبشم طوری نیست، برای اینکه الان تورم شده، ارزش پول رفته پایین، بخوام من فسخ کنم ضرر میکنم. تازه بذار همین معیوبو نگردم. اینم یه راست دیگه که واضحه. خب این خیلی خب این اشکال اول عاشق مندوسه. یه اشکال ما اضافه میکنیم، این دیگه نیست تو حاشیه مکاسبه ایشون، و اون این است که آقا رضایتی که شما با تصرف کشف از اون میکنید غیر رضایتی است که به عرش کشف از اون میکنید. رضایت منکشف به تصرف رضایت مطلقه، یعنی دید معیوبه که ولش کن، استفاده کرد، تصرف کرد، در نتیجه رد ساقط شد. خب این رضایت مطلقه. اما رضایتی که به معامله رضایت میدهد با اخذ عرش، این چیه؟ این رضایت تقدیریه. یعنی میگه من به معامله راضیم اگه ما به تفاوت بده، اگه نده فسخش میکنم. خب پس این رضایت رضایت تقدیری است. نظیر این که میگه عرش بده، ما به تفاوت رو بده و الا فسخش میکنم معامله رو. بنابراین این رضایت در باب عدم رد و رضایت در باب عرش، اینا با هم فرق کردن. اون جایی که راضی میشد رد نکنه تموم شد، راضی شد رد نکنه خلاص. اما در باب عرش رضایت تقدیریه، اگر توشه میگی اگه بدی عرش، اگر دادی خیلی خوب من فسخ نمی کنم، اما اگر ما به تفاوت و عرش ندی فسخ میکنم. پس رضایت منوط به چیست؟ به اینی که بایه عرش بدهد. این میشه رضایت تقدیری. خب دو تا رضایت با هم چه پیدا کرد؟ تفاوت پیدا کرد. مطلب سوم این است که میشد اشکال دیگری کرد و اون اشکال این است که تصرفی که موضوع است برای عرش تصرفی است که علم به عیب نداشته باشد، یعنی نمیدوند مبی معیوب است و تصرف کرد و تو تصرفش متوجه شد که معیوبه. خب این تصرفی که نمیدوند معیوبه و تصرف کرد، حالا بعد تصرف فهمید عیب داره، این تصرف کاشف از رضایت به بی نیست، درسته؟ تصرف کی کاشف از رضایت است؟ تصرف بعد از علم به بی. علم دارد به عیب؟ نه، اصلا عیب و دید، با این حالی که عیب و عالم شد تصرف کرد. خب وقتی بعد علم به عیب تصرف در مبی کرد، یعنی این حکایت از رضایت میکنه. توجه فرمودید؟ بنابراین تصرف با علم به عیب کاشف از رضایت است. و وقت این تصرف با علم به عیب که کاشف از رضایت است، لعهد ان یقال این است که اگر بعد علم به عیب تصرف کردی، اینجا هم چیق ساقط میشد، هم رد هم عرش، دوتاش ساقط میشد. متوجه شدی؟ پس رضایت که جناب آقای هاشم حسین در استدلال گفت رضایت به مبی موجب سقوط رد است، میگم بله، رضایت به مبی اشکال سوم موجب سقوط رد میشد اگر این رضایت بعد ظهور عیب باشد. یعنی عیب ظاهر شد، دونست عیبا، بعد علم به عیب تصرف کرد، این تصرف کاشف از رضایت. اون وقت یه تصرف اینجوری که کاشف از رضایت به بیع است، نه فقط رد رو ساقط میکند، لعهد ان یقال که عرشم ساقط میکند. توجه میکنی؟ چرا؟ به خاطری که رضایت داده به بیع، میخواستی رضایت نده. تا فهمیدی معیوبه باید چکار میکردی؟ باید دیگه تصرف نمیکردی. تصرف قبل از ظهور عیب اون کاشف از رضایت به معامله نیست، چون عیب هنوز ظاهر نشده، فکر میکنه سالمه. عیب که ظاهر شد بعد ظهور عیب که تصرف کردی، خب وقتی عیب ظاهر شد بهت میذاشتی کنار دیگه، تا بیای پس بدی یا بیای عرش بگیری. وقتی بعد ظهور عیب بازم تصرف کردی، یعنی من راضیه به بیعم، یعنی راضیه به بیعم رد نمی کنم، هاکذا راضیه به بیعم عرشم نمی خوام، هر دوتا رو می گیره. اگه صدایی نباشه بنابراین، اما اگر جاهل به عیبه تصرف بکنه، تصرف اصلا کاشف از رضا نیست. هازا کلهو آقای سعادت، بنابر آیونی که میگوین چی؟ میگوین ما در معاملات چی میخواییم؟ رضایت میخواییم. ولی اصل این استدلال را ما قبول نداریم. اگر یادتون باشد در بیع فضولی و غیر بیع فضولی خدمت شما عرض کردیم معاملات احتیاج به رضایت ندارد. معاملات چی میخواد؟ استناد. ترجمه میکنید؟ الان خانه پدریش را گذاشته برای فروش، تو این خانه اینقدر خاطره دارد از پدرش، مادرش، پدر بزرگ، مادر بزرگ، تمام اقوام، درسته؟ دنیایی از خاطرات را دارد. الان خونه را گذاشته برای فروش، میفروشد. در این امضایی که دارد تو دفتر خونه میکند پای سند فروش خانه، ازش بپرسید راضی به این فروش، میگه چی؟ نیستم. چرا؟ چون 50 سال اونجا چی دارم؟ خاطره دارم. تو اون خونه که میرم و اصلا چی میشم؟ روحیم عوض میشه. مثلا خب الان میگوی داری امضا میکنی، راضی ته دلت میگه چی؟ نیستم. اما داره امضا میکنه، خونه رم داره تحویل میده، پولشم داره میگیره. این استناد هست یا نیست؟ کافی است. استناد یعنی پذیرش معامله، یعنی معامله را خودش داره امضا میکنه، اقدام خودش یا وکیلش فرق نمیکنه. خب وقتی که دارد امضا میکند معامله به او استناد داره. راضیم که نباشه، گفتیم به شما مثل این پیر زنا میاد پا معامله، خب سند خونشم اوورده میداد، سند رو به دفتر داره، میشیند سند تنظیم میشد تو دفتر، سند رو امضا میکنه. خیلی خوب، پولی هم که مشتری میداد میگیره، بعد میگه من راضی نیستم، کوفتت بشه الهی. ها پیرزنا همین جورن دیگه. ها معامله که باشون میکنی به این نحوه بهش بگو راضی نیستی خانم، پولی منو پس بده، اینم سندت، اینم خونت، برو. میگه نه طوری نیست، پولا بده، اما من راضیم نیستم. متوجه شدین؟ هم پولا میخواد، هم اعلام عدم رضایت دارد میکنه. اینجا آقایونی که بناشون بر رضایت است میمونن، چکار کنن؟ داره امضا میکنه، اما تو همون امضا میگه کوفتت بشه، راضی نیستم. الهی تو این خونه که میری سرطان بگیری. خب اما امضا میکنه، پولم میگیره، خودشم به پا خودش اومده تو دفتر. الانم شما گفتید خیلی خوب امضا نکن، منم پولو بهت نمیدم، خونت مال خوده، ما هم رفتیم. میگه نه یا امضا میکنم. ببینید آقایونی که ملاک را رضایت میگیرن اینجا چی میگن؟ معامله ایست، استناد وجود دارد، رضایت نیست. معامله صحیحه یا نه؟ من اینا شما بگو. گیر میافتن. لکن احدی نیست اینجا بگه معامله صحیح نیست. ببینید؟ و این تو همه معاملات میاد. هر چی روش بذارین همینا میگه. یعنی شما ای گفتید خب من حالا 2 میلیون میذارم روش، میگه باشه بده من 2 میلیون. خونه که رفت تلفن میزنید میگه که راضی نیستم. دوباره شما یه چیزی گذاشتی روش، میگه خب بده. دوباره یه ما دیگه زنگ میزنید راضی نیستم. شما اینا به توردون نخوردن، خوردس خورد. با زن جماعت معامله کردی قصتش همینه. بعضی هاشونم که میگن دبه کردن، پول تو دبه، دبه کن تا یه چیزی بگیری. توجه میفرمایی؟ ولذا عادت دارن به دبه کردن، یعنی معامله رو ببینن میتونن به هم بزنند. قصه آقا استناده، رضایت نمیخواد. و لذا ما تو بیع فضولی هم گفتیم داستان فقط تو معاملات استناد معامله به شخص مالک باید درست بشه. اگر استناد درست شد خلاص. رضایت که میگن رضا خداشون معنی میکنن، میگن 6 گوشه دلت باید راضی باشه، 4 تاشم نباش، 6 گوشه. خب لذا به اینا میگم آقا دختر خانوم سر سفره یه عقد نشسته، درسته؟ عقدش کردن. تو خطبه یه عقد، عاقد که میخواست وکیلش بخونه، عاقد گفت خانم من از طرف شما وکیلم. دختره گفت چی؟ بله. ولی بعد میگه من راضی به این آقا مصطفی نبودم. شما نبا راضی به آقا مصطفی نبودم. بعد شکمی سوم که زایدم تازه آقا مصطفی را دوست داشتم. خب پس شکمی سوم میره برا بچه چهارمی. این 3 تا بچه چطور میشن؟ حرم زادن؟ بله را داده. وقتی بله را داد نکاح مستنده به او صحیحه. اینا هم غیره، اگه بخواد بله نگه نمیگه، ولو نشکونش میگیرن به یه نشکون میگه بله، خودش میخواد بله بده، و الا 100 تا نشکونش هم بگیرن بله نمیده. رضایت عرفی یعنی چه؟ خب شما اینا میگن رضایت که آقایون میگن اینی که شما میگن نیست، میگن تو معامله باید راضی باشه. خب ما میگم در اصل، ببینید اینا گفتم برای شما که یعنی اصل این استدلال ما قبول نداریم. ای که در معاملات رضایت باید باشه، رضایت نباشه، استناد میخواد. ببینید استناد یعنی این شخص عالمن آمدن مختارن، با اختیار خودش آمده داره معامله رو انجام میده. در این حال که با اختیار خودش آمده داره معامله رو انجام میده میگه راضی نیستم. خب نمیفهمید که خب اگه راضی نیستی برای چی اومدی تو دفتر؟ برای چی امضا کردی؟ برای چی داری سمنو میگیری؟ توجه میکنید؟ لذا تلفون میزنه من راضی نیستم و اینا اعتبار ندارد. مرحومه بله آقای فقیه این خونه را دم رودخونه از زن همدانیان خریده بود دم پل آذر. ها کازرون نه همدانیان بود. آره حالا زن نامه نوشته بود به آقای خویی که آقا من راضی نیستم. سال 56 یا 7 6 میلیون اینجا رو فروخته بود. 6 میلیونی اون وقت. حالا چقدر میشد؟ پولش هم گرفته بود. بعد نامه نوشته بود به آقای خویی که آقا من راضی نیستم. آ فلانی مثلا رضایت ندارم. آقای خویی هم نامه نوشته بود به مرحوم آقای فقیه که اینا راضیش کن دیگه. حالا نامه نوشته راضی نیستم و اینا راضی. این آقای فقیه بیچاره این وسط گیر هم خریده بود هم پولا داده بود هم سند امضا شده بود هم گرفتار یه زن است که میگه راضی نیستم. بعدم نامه نوشته به آقای خویی. آقای خویی هم چکار کنه؟ گفته بود اینا راضیش کن. هیچ یه پولی دیگه دوباره بله مجبور شد نمیدونم بهش دادن ندادن چیکارش کردن. این که من بعد معامله که خودم با اختیار خودم رفتم امضا کردم بعد میگم من راضی نیستم اینا دیگه لودگیه رضایت نمیخواد دیگه میخواست نری. ما تو معاملات چی میخوام آقا؟ استناد. تو همه معاملات هم قصه همین است. چه بی باشد چه صلح و اجاره و بفرمایید نکاح و در همه معاملات نمیده باشه در همه معاملات داستان استناده. استناد که تموم شد خودش گفت بله. وقتی خودش گفت بله تموم است دیگه نکاح صحیح هست. خب حالا میخواد تعدلش. من شوهری که چل نمیخواستم، من آخون نمیخواستم، من شیخ نمیخواستم، من نمیدونم فلان نمیخواستم. بله رو گفتی یا نگفتی؟ بله رو گفته این نکاح صحیح هست. اولادم حلال زادن. ترجمه فرمود. پس اساس این استدلال که بر اساس رضایت در بیع چیده شده است اساسش اصلا تمام نیست. خب هازا کلو وجه دومی که شیخ فرمود. پس تا اینجا وجه اول و دوم رو عرض کردیم. میریم سر وجه سوم. وجه سوم در کجا؟ در این که شیخ میگد آقا تخییر بین رد و عرش دلیل ندارد. حالا دلیل سوم رو شیخ ذکر میکنه. میگه التزام به تخییر بین رد و عرش این به حسب قاعده است. اصلا احتیاج به استفاده کردن از روایات ندارید که شما تو روایات میگون اگر بخواهی از روایات استفاده کنی تکلف است و صعب جدا. میگه لازم نیست از روایات استفاده کنی. قاعده میگه چی؟ تخییر. چه جور قاعده میگد تخییر؟ به این استدلال که تخییر مقتضای قاعده است به تقریب این که صحت اگر چه وصف است یعنی صحت از اوصاف چیه؟ مبیعه. لکن در مقابل صحت مال قرار می گیرد جزئی از ثمن قرار میگیرد. بنابراین وقتی در مقابل وصف صحت تقابل مالی وجود دارد، صحت با این که وصف میشد چی؟ جزء، میشد جزئی از مبیع. بنابراین بعض ثمن در مقابل او قرار میگیرد در مقابل صحت. رو این حساب وقتی که تخلف پیدا کرد موجب چه میشد؟ عرش و خیار. صبر کنی آقای فاضل دوباره هفت ماهه. این تقریب استدلال. ببینید چه شد؟ میگد آقا اصلا روایتو بذار کنار، عرش علل قاعده است. تخییر، تخییر بین رد و عرش علل قاعده است. چه جوری تخییر علل قاعده است؟ میگه آقا وصف صحت، شما میگون آقا این گوشی صحیح هست، این گوشی معیوب است. این شد وصف دیگه. اوصاف رو آقایون میگن، اوصاف مبی در مقابل ثمن قرار نمیگیرد و ثمن در مقابل عین مبی است، نه اوصاف مبی. خب اما این وصف صحت میگد فرق داره. این وصف صحت چون اگر باشه قیمت جنس فرق دارد با اون جایی که نباشد. بنابراین وصف صحت چون در مقابلش مال می افتد، جزئی از ثمن در مقابلش می افتد، با این که وصف است میشه جز، کل جز. وقتی شد جز، هم در مقابلش جزی از ثمن واقع میشد، یعنی وقتی که وصف صحت نباشد جزی از ثمن چی؟ عودت داده میشود، میشه عرش. هم اون جایی که صحت نباشد جزی از ثمن رو شمایی با یه تحویل، جزئی از مبی رو تحویل نداده ای، میشه خیار تبعض صفقه، میشه خیار. بنابراین هم میتونی رد کنی چون مبی رو به کاملهی دریافت نکردی، یه جزئش مونده و اون جزء صحت، پس خیار داری میتونی رد کنی. میتونی عرش بگیری چون در مقابل این جزء صحت مقداری از ثمن واقع شده. وقتی این جزء نیست میتونی اون مقدار ثمن رو درخواست کنی بهت بدن. بنابراین تخییر میشد علل قاعده. این استدلال وجه سوم استدلال شیخ اعظم انصاری. پس هم میتونی عرش بگیری هم میتونی فسخ کنی، فسخت به خیار تبعض صفقه و عرشت به خاطر اینکه مبی کامل دریافت نکردی. وقتی مبی رو کامل دریافت نکردی اون جزی از ثمن که مقابل او جزی از مبیعه که دریافت نکردی اون قابل چیست؟ عودت. خیلی خوب، پس رد میشد علل قاعده، عرشم میشد علل قاعده. پس بنابراین تخییر که مذهب مشهور فقه هاست اثبات شد. خب این رو شیخ میگد فاضل معاصر قاری قرآن، شیخ میفرماید بعد میگه این وجه اصعب از وجه دومه، میگه اینا این از وجه دوم اثباتش چیه؟ سخت داره. وجه دومو گفت صعبون جدن، میگه این اصعب از دومیه، این اصعب از اوست و مناقشه میکند خود شیخ این وجه را، مناقشه میکند. مناقشات شیخ را ببینیم چیست و آیا تمام میشد یا نه. مناقشه اول میگه آقا کی گفته وصف کل جز است؟ ما چیزی نداریم به نام وصفی که چه باشد؟ کل جز باشد. جز جزه، وصفم وصف. به حیث که وصف در مقابل مال بیفتد و قسطی از ثمن برای او باشد، وصف اینجوری نمیشد، بلکه وصف اختلاف در وصف، کمی و زیادتی وصف میتواند موجب زیادتی ثمن یا قلت ثمن بشود و ثمن به اختلاف وصف مختلف بشود، همون جور که این را قبلن هم گفته ایم. لیکن قبول نداریم که وصف بشود کل جز و ثمن در مقابلش بیفته. این اشکال اول جناب شیخ. خب چرا میگد بفرمایید که نمیتواند وصف جز بشه؟ میگه چند تا دلیل براتون میاریم که وصف که از جمله وصف صحت است نمیتواند جز بشه، شما او رو کل جز حساب بکنید. مطلب اول میگه ارتکاز عرفی. ارتکاز عرفی این است که توصیف بازگشتش به التزام بیعی است به وصف. یعنی چی؟ یعنی اگر تخلف وصف رو شما داشته باشید، تخلف وصفی موجب خیار چه میشد؟ شرط. و بر نمیگردد به جزء مبی. تخلف وصفی در ارتکاز عرفیش، وقتی گفتید این مال این وصف دارد بعد وصف نداشت، لازم نیست به این رو شما ملتزم بشوید. این وصف حکم خیار شرط رو دارد، می توانید به خیار شرط معامله رو چه کنید؟ فسخش کنید. و این وصف بازگشتش به جزء المبیع نیست. ارتکاز عرفی همین است. شارع مقدسم در باب معاملات غیر ارتکاز عرفی چیزی را جعل نکرده، ولی باید اعلام کند. چون چیزی را اعلام نکرده است، پس همین ارتکاز عرفی را شارع مقدس هم چی؟ پذیرفته است. پس وصف برای شما چی میارد؟ خیار شرط. یعنی لازم نیست به بی ملتزم بشید، میتونی فسخش بکنی. فسخ اینو میاره. بس. به غیر اینم چیز دیگری نیست. این ارتکاز عرفیش است. شرع هم این ارتکاز عرفی را امضا کرده. کیه که میشن؟ ببینید تا اینجا داریم وصف رو میگم که وصف کل جز نیست. وصف صحت رو جز نگیرید که وقت علل قاعده میشد هم خیار هم رد هم عرش. میگه آقا ببینید استدلال مبتنی است که وصف کل جز اون. شیخ میگه وصف کل جز اون نیست. وصف وصفون، جز هم جز اون. وصف فقط برای شما خیار میارد، خیار تخلف وصف، هیچی غیر خیار نمیارد. این ارتکاز عرفیشه. میگه شارع هم این ارتکاز عرفی را امضا کرده چون چیزی اینجا اعلام نکرده، پس پذیرفته. وس کل جز نیست، این ارتکاز عرفی است. شیخ خودش اینا دارد. کدوم عبارت شیخ؟ و فیه منع المنزلت عرفن ولا شرعن. میگه اینی که آمدی وصف را نازل منزله جز گرفتی و گفتی وصف صحت کل جز است و فیه منع المنزلت، یعنی این نازل منزله اوست را قبول نداریم. یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی. خب این منزلته، این حدیث منزلت است. اینجا در حدیث منزلت امیر المؤمنین شده است به منزله هارون برای موسی، که علی نسبتی که هارون به موسی دارد که خلیفه موسی است، اون وقتی که رفت کوه طور خلیفه بود دیگه، تو هم خلیفه منی اون وقتی که من از دنیا میرم، پس منزلت تو برای من منزلت هارون است برای موسی. خب اینجا ما آمدن گفتن آقا وصف صحت با بقیه وصفا فرق داره. وصف صحت کل جز است، به منزله کاف، کاف تشبیه هست دیگه، به امیرالمومنین که هارون نیست، علی علی است، یعنی تشبیه میکند علی رو به هارون. اینجا وصف را کل جز نازل منزله جز کرده، لذا شیخ میگه و فیه منع المنزلته. دیگه کمتر از این ده دقیقه من دارم اینجا بله توضیح میدم. شیخ یک کلمه و فیه منع المنزله، یعنی این که میگوی وصف صحت کل جز است این نیست، عرفن عرف قبول نداره. ولا شرعن، به تبع عرف شرعم قبول نداره. چرا شرع رو به تبع عرفش کرد؟ به خاطری که در معاملات امور عرفیش. شارع مقدس هر چیزی که در معاملات رو قبول نداره اومده اعلام کرده. نهن نبی ان بیع القرر ثمن المیتت صحتون، ثمن العذرت صحتون، ثمن الخمر صحتون، اجر المغنیت صحتون، لا مهر لبقیین. اونایی را که قبول ندارد القا کرده، اعلام کرده. ربا احل الله البیع و حرم الربا، هر چیش را قبول ندارد صاف اومده گفته من اینا را قبول ندارم. اونایی که هیچی نگفته یعنی من قبول دارم. این معاملات غیر عباداته. عبادات را شارع ترسیم میکند. نماز چجور بخون، روزه چجور بگیر، حج چجور برو، درسته؟ زکات خمس چجور بده، اینا را شارع توقیفیست. عبادات معاملات مردم قبل از شارع هم معامله میکردن، همه معاملات رو داشتن. قبل از شارع مردم زن میگرفتن، نکاح داشتن. شارع اون چیزاییشو که قبول ندارد اومد اعلام رسمی کرد، اعلام علنی ها. حرم الربا. خب انما الخمر والميسر والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. اعلام رسمی کرد من اینا رو قبول ندارم. اوناشو که گفت قبول ندارم، خیلی خوب. اونا رو که هیچی نگفت یعنی قبول دارم. اینجا وصف فقط خیار شرط میارد. وصفی که فقط خیار شرط میارد نتیجهش این است که عرف فقط التزام بیعی رو میتواند باش نقض بکنه. خب نه التزام یعنی رد کنه، فسخ کنه معامله را. خیلی خوب، این ارتکاز عرفیشه. شرع هم همین رو قبول کرده. خب این عبارت شیخ خودش دارد. عجیب است، از مدققی محقق مثل عاشق ممد حسین که این وجه را نسبت میدهد به صاحب کفایه، میگه شیخون الاستاد این را فرموده اند، در حالی که خود شیخ داره میگه. البته تو حاشیه آخوندم این معنا هست. ببینید عبارت شیخ سه تا کلمه است. آخوند آمده حرف شیخ رو چه کرده؟ باز کرده. آقای عاشق ممد حسین که انه بله متوجه این عبارت که خود شیخ دارد میگد دقت نفرموده اند، این اشکال رو نسبت میدن به میگن شیخون الاستاد این رو فرموده اند، یعنی آخوند در حاشیه مکاسب. خود شیخ دارد میگه چرا شیخون الاستاد؟ شیخون الاستاد هم میگه میگن از خود شیخ گرفته داره میگن. توجه میفرمایید؟ اما دومی رو به شیخ نسبت میده، که دومی رو که حالا میگم. این اشکال اولش. اشکال دوم که خود عاشق ممد حسین اینو به شیخ هم نسبت میده و شیخ بله دارد اینه. و اون چیز شیخ میفرماید اگر قصه تقسیط باشد، یعنی وصف کل جز باشد. و خوب گوش کن آقای وکیل، به دردت میخوره دا، برا بعدت خوبه. مقتضای تقسیط رجوع به بعض سمن که عرش است نیست، که اینجا گفته تقسیط میشد بعض سمن رو پس بگیری. مقتضای تقسیط بطلان معامله است. خب در حالی که عرش جواز مطالبه به مابت تفاوت است. عرش چیه؟ مابت تفاوت. خیلی خوب، و اونی که ما داریم در مقتضای تقصیر رجوع به بعض ثمن است، به خاطر این که اون نسبت به اون بعض ثمن معامله چیه؟ باطله. به آقای سنایی گفتم این کیسه برنج 10 کیلو برنج لنجونه فروختم به شما این بده. فروختم 280 تومن. آقای سنایی رفت برنج کشید دید چقدره؟ 8 کیلوه. درسته؟ من 10 کیلو فروختم. 8 کیلو. گفت آقا برنجی که به ما دادی 8 کیلو بود. در 2 کیلو معامله چیه؟ باطله. تو 8 کیلو معامله صحیحه، تو 2 کیلوش معامله باطله، چون من این 2 کیلو را تحویل ندادم اما پولش را استدم. در نتیجه باید این پولی 2 کیلو را برگردونم به آقای سنایی. از دو حال خارج نیست، یا باید 2 کیلو برنجش بدم تا 10 کیلو تکمیل شه، یا اگه برنج ندارم بدم یا نمیخوام بدم، باید پولی 2 کیلو را که 2 تا 28 تومنه به آقای سنایی برگردونم. یعنی معامله در اون جایی که تقسیطم بشد، در اون جزء معامله، تو جزئی که شما تحویل نداده اید باطله. نتیجه باید چیکار کنید؟ پول اون جزئی رو که تحویل ندادین برگردونید. درست شد؟ اما عرش این نیستا. سب کن عرش آفرین پولیس 2 کیلو را نمیدم. در قصه عرش ما به تفاوت بین صحیح و معیوبه، ما به تفاوت بین صحیح و معیوب لازم نیست از ثمن داده بشه. میتونم بگم که آقای سنایی خب مثلا من یک حبوباتی دارم، مثلا فرض کنید یه لوبیا دارم کیلوی 35 تومن، بیا به جا اون 2 کیلو برنج که 2 تا 28 تومنه، من به جاش 2 کیلو لوبیا 35 تومنی بهت میدم. تازه این وسط شما 2 تا 7 تومنم استفاده کرده، بیا 2 کیلو لوبیا بهت میدم به جا 2 کیلو برنجه. آقای سنایی میتونه قبول کنه؟ در عرش میتونه، اما در داستان جزء نمیتونه. متوجه شدید؟ یعنی این خود شیخ میگه، میگه در موارد عرش حتما جزء ثمن بر نمیگرده. شما میتونی ما به تفاوتو از غیر ثمن بگیری. درسته؟ آپارتمان معیوبه، میگم آقا این آپارتمان معیوبه، بیا یه آپارتمان کوچولو بهت چی؟ عرش میدم. بیا بهت یه ماشین میدم جا این ای. شما میتونید قبول کنید اون را؟ بله. اما تقسیط ثمن این نیست، فقط باید پول بدم. متوجه شدی؟ اینه داستان. لذا میگه اینی که آقایون تصویر میکنن، وصفو میکنن کل جز، اگر جز موند و جزئی رو نتونستی ادا بکنی، در اون جز تو مقدار جز معامله باطله. در نتیجه باید ثمنی که میافتد مقابل جز رو برگردونی. اما عرش اینجور نیست، لازم نیست ثمن برگردونی، میتونی باب تفاوت از یه جنس دیگه بدهی. پس این استدلال دلیل بر عرش نیست. این اشکال دوم شیخ میکند. اشکال سوم صاحب جواهر میکنه. صاحب جواهر میفرماید جلد 23 صفحه 236 صاحب جواهر میگه عرش، اینم اشکال سوم تموم کنم، میگه عرش ثابت است به عنوان حق و لذا قابل چیست؟ اسقاط است و اگر اسقاط کرد ساقط میشد به وسیله اسقاط و دیگه قابل رجوع نیست. خب عرش اینجوریست دیگه، شما میتونی عرش رو ساقط کنی؟ باید. وقتی ساقطش کردی دیگه نمیتونی بهش رجوع کنی. خب در حالی که مقتضای تقسیطی که تو این استدلال آمده است، مقتضای تقسیط عدم ثبوت حق است. یعنی تقسیط دیگه حق نیست، اینه. خب این قابل اسقاط نیست. بنابراین بله آقای سنایی الان از من چی طلب داره؟ 2 کیلو برنج. میتونه بگه من 2 کیلو برنجا بخشیدم به ازدم نمیگیرم. خب اما یادت باشه 10 کیلو ندادی. میتوند اینو بگرد. این میشد چی؟ این میشد هبه، بخشش، که گفت 8 کیلو بود اما اون 2 کیلوشو من بهت بخشیدم ازت نمیگیرم. این یه هبه و بخششیست، حق نیست که اسقاط کند و قابل رجوع نباشد. هبه و بخشش، الان بخشید، بعد رفت زنش بهش گفت برای چی بخشیدی؟ برو 2 کیلو برنجا بستون و بیا. درسته؟ میاد میگه زنم دعوام کرد 2 کیلو برنجا بده، منم باید بهش بدم. تقصید ایجاد حق نمی کند اما عرش حقه. متوجه شدی؟ ولذا عرش که حقه اگر اسقاط کردی دیگه نمیتونی بهش برگردی. اما در تقصید میتونی ببخشی، میتونی هم بگیری، ولی اگر بخشیدی میره داخل در عنوان هبه. در اون مواردی که رجوع در هبه جایز است، در اینجام رجوع جایز است. اما حق بعد اسقاط دیگه زنده نمیشد. پس بنابراین تفاوت است بین داستان تقسیط و بین داستان عرش. اینا رو به هم خلطشون نکنید. و صلی الله علی محمد و آله. هبه به غیر ذی رحم و هبه ای که غیر معوضه باشد قابل رجوعه، لکن مکروه العائد فی هبته کالراجع فی قیعه.